بسم الله الرحمن الرحيم. همچنین که از آنچه که برای صحبت شد، اشاعر در مرحله عدل، اونی که هسته مرکزی حرف اوناست، یکی این بود که فاعلیت غیر خداوند را منکر بودن و تمام آثار موجودات را بدون واسطه مستند به خدا می‌دونستن. این حرفش بود که گفته شد. مسئله دیگر این که عدل را که یه معنایی که ما میگفتیم که اجتماع گرفته میشه، اونها گفتن نه، ملاک عدل اینه که خدا انجام بده و خوبی در واقع که مربوط به اینه که خدا انجام بده. حتی اونی رو که ما اسمش میذاریم ظلم، اگر خدا انجام داد این عدالته و قبحی هم نداره چون فعل خدا. این مثلا نقاط و هسته های مرکزی حرف اشاعره بود و نتایجی که ازش گرفته می شد این بود که ما در دنیا هیچ حکم قطعی نمی‌تونیم، حتی به وعده های خدا هم نمی‌تونیم اعتماد کنیم، چون ما مخل به وعده بده اونم میگن اگه خدا انجام داد خوبه، یا مثلا میگن نیکوکار رو باید پاداش خوب بهش داد، اگر پاداششون ندادیم بده، یعنی اما به خدای کار کرد بعد نیست و خوبه. و به نتیجه اساسا کارای ظالم و ستمگرار هم ما نمیتونیم ظالمین رو محکوم کنیم، یعنی که اونو کار خودشون نیست و از خدا و هر چی هم از خدا این حسن خوبه. این خلاصه حرف اونا. در مقابل اونا متکلمین سنی و شیعه، معتزله و شیعه هستن و یک حکما و مشرب حکمت یه سطح بحثی که با کلام فرق داره. متکلمین البته غیر از اشاعره، معتزله و سنی و شیعه مسلک اشاعره رو که خب خیلی تحقیر میکنه و قبول نداره و از این طرف فاعلیت غیر خدا را هم منکر نیستن. یعنی همینطوری که ما مشاهده میکنیم هر موجودی اثری داره، این مشاهده مون یه گلی نیست، یه فریبی نیست، راستی واقعیت داره. ما همچنان که مشاهده میکنیم مثلا میوه از درخت نور از خورشیده یا تو خودمون کارمون الان حرف میزنم، بنده منم دارم حرف میزنم، شما دارید میشنوید، واقعش هم همینجوره. اشاعره میگفتن واقع برخلاف اینه، هیچ چیزی از هیچ چیز نیست، همه چیز بلا واسطه از خداست، ولی ما این معتقد نیستیم، بلکه تو موجودات در آثار خودشون نقش داره. و یکی دیگه پس نفی فاعلیت غیر خداوند نمی‌کنه. یکی دیگه این که عدالت را به همین معنایی که از اجتماع می‌گیریم که عرض شد، ما کسی که وضعش اینجوریه به حقوق دیگران تجاوز نمی‌کنه، تبعید هم قائل نمی‌شه و در مقابل ظلم ظالمی بی تفاوت نمیمونه، اینو یه کمالی درش میبینیم، هست، اینو کاملتر میبینیم. از کسی که ایجور نیست وقتی حال را اسمش میذاریم عدالت و این شخص مدون عادل، در مقابل کسی که مثلا به حقوق دیگران تجاوز میکنه یا تبعید قائل میشه یا در مقابل ظلم ظالمین بی تفاوته، اینو یه ناقصی کمبود درش میبینیم و این ناقصی رو اسمش میذاریم ظلم و این عملش هم حکمگری حساب میکنیم و خدا را عادل میدونیم به همین معنا که معناش رو از عالم اجتماع گرفت. و این هم مطلبی که یه روز گفتیم که اینجور متکلمی شیعه و معتزله اینا میان اینجور میان میگن که کار بد را کسی انجام میده که یکی از نقطه ضعف را داشته باشه یا اینکه جاهل باشه که این بده یا اینکه عاجز باشد از ترک کار بد یا احتیاج داشته باشد. خب لطفاً که بی جهت کسی کار بد نمی کنه یا اینه که جاهل است به بدیش یا اینکه عاجز است نمی کنه نکنه یا احتیاج. و اگر یه فاعلی را فرض کردیم که نه جهل داشت و نه عجز داره به ناتوانی و نه احتیاج داره سلام علیکم، به نتیجه چنین کسی انگیزه کار بد در اون محاله و از اون کار بد قادر نیست. و رو همین پایه خداوند نه جاهل و نه عاجز و نه احتیاج داره و بنابراین کار بد از خدا صادر میشه. وقت ظلم که بده، عبث و بیهوده که بده، اینها از خدا صادر نمیشه. و البته توجه دارید که لابلا هم مسئله حسن قبح ذاتی کارا که به نظر معتزله و شیعه کارای حسن حسنش ذاتیشه، کار به کننده کار نداره. مثلا این مطلب که عرض میکرده حق را به حق دار رسوندن، تبعید قائل نشدن، بی تفاوت در مقابل ظلم نبودن، این کار اگر از این ضبط هم بشه ساده بشه حسن، کار به کننده کار نداره. همطور این کار بدون فاعل هم اگه به وجود بیاد چطور حسنه، اما مقابل ظلم اونم قبحش ذاتیشه. و اینا رو همین مبانی که حسن قبح ذاتیه و حسن قبح هم به همین معنایی که از اجتماع میگیریم و رو مبنایی که کار بد از فاعلی که یک کدوم از این سنفی که گفتیم داشته باشه قادر میشه و بنابراین از خداوند ظلم قادر نمیشه و کارش عین عدالت هست. اینم خلاصه نظریه غیر اشاعره از متکلمین دیگر که یکی شیعه باشن یکی معتزله. منتهی حالا جلوتر عرض کرده بودیم یه تفاوت هایی بین شیعه و معتزله هست. معتزله خود فاعلیت غیر خدا رو قبول کردن و ما هم نام شیعه هم میگوید، ولی اونا یه نقصی تو حرفشون بود که وقت در کارای موجودات خدا را صاحب نقش نمیدونستن و شرک میشد، ولی شیعه یه جوری تصویر کردن موجودات در عینی که خودشون فاعل کار خودشون هستن خدا هم در کارشون نقش داره، که او یه بحث عمیقی به نام لا جبر ولا تفرید بل امرون بین الامرن که حالا ما واردش نیستیم، حالا فعلا نمیخوایم واردش بشیم. این نقش که تو مذاق منتظله بود که کارای موجودات رو از خود موجودات میدونستن ولی به جوری که خدا را بی نقش می‌دونه، حتی تو کلماتشون بود که اگه خدا هم اراده باشد که این کار نشد اما مثلا میشد، ولی ما شیعه اینجور قائل نیستیم. همچنین یه نقاط ضعف دیگه در کارهای اونا بوده که شیعه اون نقاط ضعف در حرفشون نیست. عدالتا پس شیعه و معتدله عدل را به همه معنای اجتماعی برای خداوند ثابت میشد. اما ها خوب لطفا بودید رو عقیده معتدله و شیعه غیر حکمای شیعه و اینها، این کار حق تابع یه نظمی، حق کاراش منظمه ولی نظم در رتبه متقدمه بر کار خوده، یعنی اونی که خوبه خدا انجام میده. ما ملاحظه میکنیم مثلا که اگر حق را به حق دار برسونیم خوبه، خوبی را ملاحظه میکنیم، وقت خدا ای رو انتخاب میکنه، غیر ای رو انتخاب نمیکنه. به وقت فعل حق تابع نظام میشه و اینجا که حکما میگن مطلب بالاتر از اینه، بلکه نظام تابع فعل حق داره. اینجا یه قدر مطلب دقیق میشه که فرق بین این که ما یه جور دو جور نظام تصور کنیم، یه نظام پسندیده و یه نظام نظم ناپسندی. و قول خدا از اونجایی که جاهل نیست و احتیاج هم نداره و عاجزم نیست، وقت خوبه رو انتخاب میکنه. پس خوب یه حسابی که وقت خدا رو خوب انتخاب میکنه، یه حرف معتدله و متکلمین شیعه میشه، ولی حکیم میگه که نه، اصلا نظم از فعل خدا انتظام میشه، نه فعل خدا تابع نظمه. دیگه قدری دقت بیشتر نه. ما یه مثال بزنیم. یه دفعه که ما میخواییم هر چه میتونیم راضی به یه کسی خدمت خودمون کرده باشیم، ما میخواییم خوب انجام بدیم و او خوب به اینه که یه خونه برای او بسازیم. وقت این خونه چون میخواییم خوبه به تمام معنا باشه و خودش به جای خودش، مثلا اتاقاش به جای خودش، مثلا توالتش نمیدونم غیر توالتش، هر کدوم به جای خودش، وقت خود این چیز با هم مقایسه که میکنیم ببینیم نتب بینش خیلی خوبه، فرقی به جا و به مورد و این چیزا. و اینو این به جا بودن تو مقایسه که بین اونا میکنیم، در فاعل کننده یک کار این کار رو به وجود آورده، وقت در بعد از وجودش در رسته متأخر از وجودش تو مقایسه با یه دیگر که مقایسه میکنیم میبینیم جور در اونده. وقت تو جور در اوندن مقایسات اسمشو میذاریم نظم، برقراری یا مثلا تعادل. ولی قبل از فعل اینا، ما حالا که فعل محققه چیز شده به وجود اومده، وقت ذهن داریم تو ذهن اونا مقایسه میکنیم، یه حسابای تو خودشون هست اون اسمش داریم انتظامات. ولی وقتی که هیچیه و فقط فاعلی که میخواد فعلی به وجود بیاره، وقت نظم یعنی که این است که فعل که به وجود اومد و تو خود فعل بینش مقایسه میکنیم و انتظامات میگیریم. در عالم تمام نظامات که علومی که بشر هی دنبالش هست، یه علوم نیست الا به دست آوردن نظامات موجودات. این نظامات موجودات یه واقعش نیست که فعل خداوند، کار خداوند رو خوردریزش میکنیم، جز جزش ملاحظه میکنیم و تو اجزاش با هم مقایسه برقرار میکنیم، اون مقایسه رسمش میذاریم نظامات. و علم ایچی داره کشف میکنیم، مثلا بین زمین و تخم گل و هوا و رطوبت و تابش آفتاب اینا با هم که دست به دست میده منجر میشه که تخم گل تب میشه یا هسته زردالو میشکافد و درخت میشه. اینا روابطی که علم کشف میکنه و اینا موجودات از هم جدا جدا که فرض کردیم این روابط بینش هست، این میشه نظامات و فعل حق که محقق میشه و این نظامات ذهن ما این نظامات ازش به دست میره تو مقایسه با یک دیگر. این است که از نظر حکما میگن نظم از فعل خدا انتجا میشه، نه فعل خدا تابع نظمه. و همین نظم ما تو زندگی اجتماعی وقتی میخواییم به میدان عمل وارد بشیم وقتی میگون ازش علوم اعتباری درست میکنیم. تو یه روز مثال میگذیم ما همون مسئله قانون کشاورزی رو اگه بخواییم بنویسیم، یه روابطی بین هسته زردالو و زمین و تابش آفتاب و آب و مساعدت هوا و اینا یه روابطی هست و اثر این روابط نیست که درخت زردالو به وجود میاد و به رشد میرسد و ادامه میده زندگی حیات خودش رو. این هست وقت کشاورز چه هنری میکنه همین رابطه رو کشف میکنه. توجه که وقت بخوایم قانون بنویسیم برای کشاورزی همین روابط رو بنویسیم، این روابط که علم یعنی کشف این روابط، این روابط هم از مقایسه موجودات با یک دیگر به دست میاد و اینا اثر فعل حق، نه فعل حق دنبال این نظامات، این نظامات از فعل حق انتظار میشه و به صورت قانون در میاد، اینا علوم اعتباری میشه. و عدالت به اون معنایی که معنای اجتماعی شد خداوند عادل به یه معنای بالاتر از اینه که وقت عقل عدالت هم یه مفهوم و یه امر نسبی و یه رابطه که فعل خداوند انتظار میشه. حالا از این کتاب که میکنیم شاید مطلب روشن تر بشه. سایر متکلمی و در حقیقت شخصیت های برجسته متکلمی منطق اشاعره را سخت ترد و تحقیر کرده هم. قانون یعنی سایر متکلمی نه نفی فاعلیت از غیر خدا کرده هم به یکی از مطالب اساسی اشاعره بود، این گفتن غیر خدا که تو دیگه فعل نداره و نه با دستاویز توحید فعلی ظلم بشری را نفی نمودن. تو حرفای دیروز بود که لازمه حرف اشاعره نیست که هیچ بنده ظالم نیست، آخه اینا همه کار را خدا میدونن و از این طرف حتی هم از خدا باشد این عدله، پس آدم خوشی و نمیدونم ستمگری از معنا نداره، هر که حرف از خود خدا. ولی نه شیعه و معتزله این حرف را نبودن که به قولشون نه با دستاویز توحید فعلی ظلم بشری را نفی نمودن. متکلمین غیر اشعری یعنی متکلمان شیعی و معتزلی عدل را به عنوان حقیقتی واقعی در جریانات عالم قطع نظر از انتساب و عدم انتساب جریانات به خداوند، چون در قبال حرف اشعاره می گفتن فعلات چون خدا تفنه، اینا میگن نه قطع نظر از انتصاب و عدم انتصاب جرایان به خدا به خدا جرایانات به خداوند عدالت را مورد قبول قرار داده و قائل به حسن و قبح عقلی و ذاتی شده است. ذاتی یعنی کار به فاعلش نداره، عقلی یعنی عقل ما میتونه درک کنه. این متکلمان معتقدند که اصل حسن و قبح اشیا همونطور که معیار و مقیاس کارهای بشری ما بشر رو دو دسته میکنیم، یه دستشون رو عادل حساب میکنیم، یه دسته رو ظالم. و به واسه یه مقیاسی داریم به همه جور دیگه میتواند معیار و مقیاس افعال ربوبی قرار گیرد و لحاظا در مسائل الهیات همواره این عقل مورد استناد این گروه قرار میگیرد، عقل حسن قبح اشیا، حسن قبح ذاتی. این گروه با توجه به این عقل و توجه به بدیهی بودن حسن عقل و قبح ذات که حسن قبح ذاتی و عدالت حسن ذاتن و ظلم قبیح ذاتن و عقل هم به طور بدیهی درک میکنه، این مسئله را به شکل یک اصل اخلاقی ولی در سطح ربوبی مطرح می نمایند و طرز بیانشون همون سعد کردن. میگن کسی کار قبیح میکنه که یک کدوم از این سه نفس را بشه، یا جاهل باشه، یا عاجز باشه در ترکش، یا احتیاج داشته باشه. و خداوند که نه جاهله نه عاجزه و نه احتیاج داره. میگویم عدل ذاتن میکرد و ظلم ذاتن زشته، از هر کی میخواست عاجز بشه. خداوند که عقل غیر متناهیه بلکه فیض بخش همه عقل ها، هرگز کاری را که عقل نیک میشناسد ترک نمی کند. میگه که نعوذ بالله به خدا عقلش نرسید، یعنی همون که بگون جاهل باشد مثلا، این که نیست. و کاری را که عقل زشت میشمارد انجام نمیدهد. اینم حرف متکلمین شیعه و معتزله. اما حکمای الهی که از راه دیگر رفتند و بعد به اون اشاره خواهیم کرد، در این اینکه از لحاظ توحید افعالی نفی شرک در خالقیت می کنند، اینو لطفاً اشاره خیلی حساس بودند و مسئله توحید افعالی که یعنی ما در عالم هستی خود علاوه بر اینکه میگه توحید ذاتی رو معتقد باشیم، توحید ذاتی یعنی همون که میگه خدا یکیست و دو نیست، از این سنس وجود، وجود واجب الوجودی، وجودی که نیمشد نباشه که ما اسمش بذاریم خدا یا به تعبیر علمی میگه واجب الوجود، از این سنس وجود یکی بیشتر نیست، ثانی و دوبانی براش تصور نمیشه. این اسمش داریم توحید ذاتی. یه توحید هم داریم که توحید صفاتی، که صفات خدا منظور عین ذاتشه در خلاف اشاعره که زائد بر ذات نیست. یکی هم توحید در افعال، یعنی این عالم، این جهان هستی، من البدو الالحسن از اول تا آخرش مستند به خداوند است. که اگر ممکنه تصور بشه یک کسی توحید ذاتی رو داشته باشه، هم خدا یکیست و دونیست رو معتقد باشه، توحید صفاتی رو هم داشته باشه، یعنی صفات خدا عین ذاتش، ولی این عالم را دستش کنه، دو قسمتش کنه، یه قسمتش بگه فاعلش خدا، یه قسمتش بگه فاعلش غیر خدا. حالا ولو به تحویل، مثلا یه کسی بودن یه عده از اهل قلوب که اینا میان مفرزه، اینا میگفتن که مثلا خدا امر خلقت عالم را واگذار کرده به امام یا پیغمبر، که حالا حالا البته گاهی عرفا یه چیزایی میگن اما اون نباید اینجور معنا کرد. اون این معنی که حالا بماند که معنی صحیح است یا ناصحیح کار نداره، اما بودن تو عوام الناس یه قلوب مانندی که عالم را فعل یه ولیگی یا یه مثلا عارف میگرفتن و یا یه قسمت عالم به دست او باشد یه قسمت به دست خدا باشد و این شرک در مقام فعل هست و اینم عقیده بدیست و نباید باشد. این است که اشاعره خیلی این مسئله حساس بودن توحید در مقام فعل، ولی اینو تصورش که آدم دچار انحراف نشد خیلی مشکله که در این حال که یه رو میگفتیم ما چه خدا قبول بکنیم که نخونیم یه مشاهداتی از عالم داریم. مثلا فرضی که مشاهده اون از عالم این است که میوه از درخت، بارون از ابر، حرارت از آتیش، نور از خورشید. در ذهن مثلا اینم جز مشاهدات من است که شما حالا حرف زدن و از من میگین، من دارم حرف میزنم، لذا اگه خوب بگم خیلی خوب، اگه بد بگم مسئول حرفان خودم میدونید. ما این مشاهدات از عالم داریم و بیاییم بگون خدا هست و فاعل عالم هم فقط خدا، آیا این مشاهداتمون منکر بشیم؟ توجه کردید؟ مشاهداتمون رو منکر بشیم یا این که نه این مشاهداتمون رو منکر نشیم. در عین این که درختت میوه میده اما میوه و درخت هر دو از خدا، اما به همین طوری که هست، به همین نظام سببی و مسببی هست که این مسئله رو برای آسون شدن تصورش ما گاهی مثال میدهیم که ما اگه بریم یه کارخونه رو تماشا کنیم، خب رسم تو کارخونه هر که بخوان یه سر میخوان احترامش کنن و یه دو نفر میخوان همراش این سالونه یه کارخونه نشون بده، هم اول شروع که اینجا مثلا دیگه بخار کارخونه تو اینجا و هی دستوار یکی یکی نشون بدن، هی میگن اینجا ای چه ای جور میشده، اینجا اتاب میخورده، این تنبا پیت میشه به اونجا، پنبا زده میشه به اونجا، نخ میشه به اونجا، میپیچه به اون مصوره ها و اونجا مثلا کلاپه میشه به اونجا چیز میشه. که هی ارتباط این چیزایی که میشه به دستگاه هاش هی نشون میدند. خب یه دستگاه مرتبط به هم، این کارخونه به هم تکونده شده مرتبط به هم و هر دوش یه نقشی داره اما همش یه دستگاه رو تشکیل میده. یه حسابه، یه حساب دیگه بعد از اینی که همه این تماشا ها رو کردیم و این چیزا رو این چیزه و یه سوال پیش میاد و اون است که اختراع این کارخونه کی دو این کارخونه رو اختراع کرده و میگن فلان دانشمند. و حالا که گفتیم فلان دانشمند یعنی همه اون مشاهداتی که تا حالا میکردیم دروغ یا نه، معنیش نیست. او یک دستگاه مرتبط به هم که هر چرخش هر دستگاهش نقشی داره اما همه این دستگاه به هم تکوندهی که هر چیزیش یه نقش داره همش اثر فکر مثلا فلان دانشمند. حالا عوض این کارخونه این دستگاه هستی رو که یه کارخونه بسیار بزرگی هر گوشه یه دستگاه و تازه اونجا اون مسئله ما مقربه خود یه جهت مباعده در مسئله کارخونه و اینا که حضرت تنهتگر مختره بارها گفتن اختراع کننده چیزی از جیب خودش به وجود نمیاد. یه فرمولی در طبیعت هست که این موجودات عالم یکیشون یه بعض خاصیت رو دارن وقتی با همان شدن یه خاصیت دیگری دارن، که مثلا همین حرارت آفتاب تنهاش یه خاصیت داره اما وقتی جفت و بند شد به زمین گونه گندم و رطوبت و هوا وقت مردمان هم یه آثار بیگر دارن که به ترد شدن و روز کردن باشه. این نظام سرطبیت هست وقت کشاورز این نظام رو کشف کرده. همچون تمام تنعصه اصحان و بیمه که تنعصه هم کشف کرده فکرش که اینجا بسید که اگر یه همچه روابطی بین مثلا این موجودت برقرار کنید آثار داره پس تنعصه رسید خودش چیزی نمیداره. حالا این است که عدالتا این مطلب گفتیم که حالا فقط خاصیت این داره که مطلب منو یه خورده تصورش آسیدی. وقت در عالم هستی ما توحید افعالی داشته باشیم، یعنی همه دستگاه هستی رو فعل خدا بدیم، اما همه این دستگاه مثل همه این کارخونه رو اختراع اون مخترم بدونستیم، وقت حق پیش و موراد و حق دستگاهش هم حاشا نکرده بودیم، نقشی که هر کنونی ندارن حاشا نکرده بودیم. در دستگاه هستی هم توحید افعالی قائلی، ولی در این حال هیچ موجودی رو فهمش را و نقشش را هم در دستگاه هستی منکر نشده. این شیعه و حکما به حکمای شیعه و اینها این توحید افعالی رو به این جور مخوان درست کنن که مثلا حالا شما عالم رو یک خصوصی که فرق کنید خوب بکنید پس از دار کنید اگه عالم عبارت باشه از آتشی و حرارت آتش و ما این عالم مروم خدا و جنبتیجه هم آتش و هم حرارت با همین جوری که هستن یعنی که دور آتش منشه حرارت و حرارت ناشی شده از آتش وقتی که فعل هست فعل کسیه نیست به نتیجه هم توحید افعالی رو که حق مصدبت بهش اعتقاد شده کرده هم فهم آتش را در نفسه در نفسی که داره در هستی اونم به جای خوده قدیر کنید و تمام یه همچی مسئله در این هم مسئله که لا جبر و لا تفویج بل امرون بین الامر جبری که از حری میگفتن واسطه را میگفتن به حالت نبود گفتن لا علیت و لا ترد شده بل عادت الله جرد میگفتن در عالم علیت ترد تو بینید چیز از چیز نیست، هیچ چیز از هیچ چیزی، هیچ چیز شرط هیچ چیزی که نه آسیز، نه حرارت از آسیز، نه میوه از درست، نه کلام و رفت آمد از من و شما عادت خدا در این جاری شده که دنبال وجود بنده حرف ایجاد کنید هم حرفش بلا واسطه از او، هم خود من بلا واسطه از او هستن اونا اینجور میگفتن، میگفتن لا علیت و لا ترد کده معتزله توی ورطه بستری واقعی اومدن گفتن که نه کارای موجودات از خودشون هست ولی خودشون مستقل هست حتی یه عبارت رو دارن که اگر خدا و هم بخواد نسه بازم میشه توجه میکنید که مثلا بنده حالا حرف میکنن اینجور تصور رو که خدا نخواستی که حرف زدن از من است که حتی اگر خدا و هم بخواد نسه بازم میشه و خدا مغلوب اونتی ارادته وقتی تفضیل اسم سوشه به تفضیل ببینند یه غیر این تفضیلی که یه کنه قبلا اشاره کردم که یه ولی زیرا بود که دارن تفضیل به امرال عالم نه این هم یه اطلاق تفضیل بوده که ان الله تفضیل به امرال عالمه الیه خداوند واگذار کرده امر عالم رو به خود عالم افترش رو خودش و دیگه خدا نفسی در کارای موجودات نداره اینم الهاده اینم همون شرکی که اشاعره ازش میترسیدن به این خدا ولی ما اون تصوری که کردیم که تمام ای عالم از حق ولی تمام ای عالم ای عالم اون باید معنی شد یعنی که وقت مثل عالم یک کسی که فرق کنیم که خوب بتونیم معنی کنیم عالم عبارت از اونجا آفیز و حرارته تمامش از حقه هم توحید رو گفتم توحیدی در سر ولی هم نقش آتیش را پذیرفته که انکار مشاهدات همونی نفرده. ما گفتیم اول گفتیم ما قطع نظر از این که الهی باشیم، خدا پرست باشیم یا خدا پرست نشود، یا مشاهداتی در عالم داریم. وقتی میگیم خدایی هست و همه خدایت، میخواییم مشاهدات همونی منکر بشیم، منکر بشیم که اراده ما اثر داره به این چیزا. نه این معنی و این بحث ها شده این جور برداشت ها مادیین هم به اتباع هم داشته اما بکردیم مادیین ها ما بحث ها الهیین به اتباع هم داشتن که مثلا خدا یعنی موجودی که جایگزین علل مادیه یا جایگزین علل موجودات مخلوقات الله. وقتی که یا خداشناسی معناش بیداشته دیگه خداشناسی با علم مخالف، علم هیچ ترسی کنه روابط موجودات اینها و خدا بینعش میشه. مثل تصور این مسلم حکما مکان در عین این که توحید افعالی را که یکی تقاید استقای اعتقاد باشدشون، اما نقص موجودات را هم قبول کرده باشن و فاعلیت غیر موجودات را منکر نشده باشن، به نتیجه فعالیت ما را منکر نشده باشن، مسئولیت هایی که در کارامون داریم منکر نشده باشن. این است که وقت از این طرف حسن و قوب را هم متأخر از فعل حق میدونن، نه حسن و قوب را متقدم. خب میگه که اما حکمای الهی که از راه دیگر رفته اند و بعد به اون اشاره خواهیم کرد، در عین این که از لحاظ توحید افعالی از نفی و شرک در خالقیت می کنند، خالق غیر خدا کسیه نیست، اما در عین حال فاعلیت را منحصر به ذات حق نمی دانند و در عین این که حسن و قوت را متأخر از مرتبه فعل حق و منتزع از نظام وجود می دانند. همچی تصور کنید که اگر خدایی نبود به نتیجه عالمی نبود، نز معنا ندارد، عدد معنا ندارد، حساب معنا ندارد، از معنی که میشه دارد. حالا که خدا هست و از خدا تراوش در دفعی عالم هستی، این همه نقوش هست، ضوابط عالم، قوانین عالم، ایفاسی دارد و ما که جز به این عالمیم و ذهن داریم، این عالم را موجوداتش رو به رو هم میدازیم و مقایسات بینش برقرار میکنیم و رو کاغذ میاری اسمش میشه کتاب علم. این جوری که این علم میشه و این انتظامات را تو داخل فعل حق ما میاریم، نه اینکه خارج از فعل حق یه انتظامی هست. مثلا یکی که همچه خیالتونه نظیر قالیباتی که نقصه قالی رو میزنه جلو روش و رو اون نقصه نگاه میتونه آمی بافه وقت بگون در عالم هستی یه نقصه ای خدا پیروی از اون نقصه میکنه و عالم رو ایجاد میکنه. این از نقصه امتضاع از فعل حق باشه، نه فعل حق پیروی یه نقصه ای باشه. این هایی که دیدن یکی در این که حسن و قبر را متأخر از مرتبه فعل حق و منتجع از نظام وجود میداند خداوند را از ظلم تنبیه می کنند. حکمای الهی منکر حسن و قبر عقلی نیستند و نظر اشاعره را مردود می شمارند، اما محدوده این مفاهیم را حوزه زندگی و بشر می دانند و بعد از نظر حکمای الهی مفاهیم حسن و قبر در ساحت کبریایی به عنوان مقیاس و معیار راه ندارد. که یه مقیاس معیاری هست و خداوند تابع اون مقیاس هست، افعال ذات باری را با این معیارها و مقیاسها که صد در صد بشریت نمیتوان تفسیر کرد. از نظر حکما خداوند عادل است، ولی نه بدون جهت که عدالت میدهد و اراده الهی همواره بر این است که کارهای نیک را انجام دهد، نه کارهای بد را. خداوند ظالم نیست و ستم نمی کند، ولی نه بدون جهت که ظلم زشت است و خداوند نمی خواهد کارهای زشت را انجام دهد. این جور که می گفتید اگه عاجز باشد یا جاهل باشد یا احتیاج داشته باشد کار بد می کند، اینا به این ملاک عدل الهی، بلکه مفهوم عدل الهی چیز دیگری که بعداً جز خواهد شد. از نظر حکما اندیشه حسن و قبح و نیکی و بدی کارها در انسان که وجدان اخلاقی بشر از اون تشکیل شده است، اندیشه اعتباری است نه حقیقی. یه روز سر گفت ما یه جور علومی داریم که بهش میگن علوم اعتباری، یه جور علومی داریم میگن علوم نظری یا علوم حقیقی، یا به تعبیر دیگر علوم عملی و علوم نظری. علوم عملی او علومی است که بین ما و عمل ما واسطه میشه. مثلا ما از نظری که عقیدمون به دین اسلامه زور که شد میگون باید بریم دنبال نماز. این باید یه درکی اسمه داره، اما مربوط به عمل. میخواییم در میدان عمل وارد بشیم، این دو درک را متخلل میکنیم. توجه کنیم و ها کذا باید غذای مضر را نخوریم، این باید و نباید ها علوم عملیه. و اگر اینا جنبه ملکه در انسان شد، این میشه اخلاق، اخلاق اعتباری. اما یه علومی داریم، علوم نظری، مثل مثال که هم میگیم که فاصله کره مریخ تا زمین ما مثلا چند دقیقه راه نوره، که علم نظری. این بین ما و عمل ما واسطه میشه. و چون استعداد درک هر دوی این در وجود ما هست، مثل در مباحث نفس میگم که عقل دو شعبه داره، یه عقل عملی یه عقل نظری. و اینجاست که حکما میگن به عقل عملی از عقل نظری استنباط میکنیم. عقل عملی همون عقلی که باش باید و نباید ها و قانون ها و اینا رو باش اعتبار میکنیم، ولی در این عقل عملی گاهی از عقل نظری استفاده میکنیم. مثل این که حالا که بشر خب میخواد به فضا بره، سفینه فضا نوردی آماده کرده که اختراع کرده، وقت چه وسائلی باید داشته باشه و چه نباید، اینا باید و نباید مربوط به عمله. اما از اون نظر اگر نظرش اشتباه باشه، کتابش اشتباه باشه، وقت تدریجاتی که فراهم میکنه اشتباه در این نظر. مثلا میگفتید یه غذای محمول را ما میگویم نباید بخوریم، این نباید از علوم عملیه، ولی چون از نظر طبی همچی تشخیص داده شده که این غذا اگه در خون حل شد قلب اسکار میمونه، که مربوط به تسلیم روابط تسلیمی. مثلی که مثلا ترما سکوته رو میزنه، این غذا را اگه در خون حل شد قلب اسکار میمونه، یه رابطه است بین این دو تا. اینا به او عقل نظری مثلا درک میکنه و حالا که میخواد تغذیه کنه، چیزی رو باید تغذیه قضا قرار بده که نباید، در این باید و نباید از اون که اینجور هست و اینجور نیست استنباط میکنه. اینه که اساسا قانون صحیح که قانون یعنی یه مقرراتی که مربوط به بایدها و نبایدها و ارزشها و بی ارزشها و اینطور چیزا است، اینا وقتی صحیح واقع میشه که مبتنی بر دید صحیح باشه. یه فهمیدی؟ و حالا این در اینجا میگویم که وقت اینا علومی که بشر برای وارد شدن در میدان عمل میتازه، این علوم عملیه که وقت حسن و قبح و ایتوسیدا رحم روز فعل داد و همه اینا بعد از اون که خدایی هست و عالمی هست و روابطی هست که اجنده ما هستیم و مخواهم تفرق در ماده کنیم و مخواهم با هم روابط برقرار کنیم و ناچاریم در این مرحله یه باید و شایده باید و نباید های ارتباط کنیم و ناچارن زن مطالعه بر روابط هستی این باید و نباید ها میکنیم. پس این باید و نباید ها ببینید چقدر مراحل متأخر از ذات حق و فعل حق و اینا و اینوش که ما میتونیم اینا رو معیار کار حق قرار بدیم، بلکه کار حق معیار اینا میشه. همچون که مطلب از نظر حکمای الهی ببینید یک که اما محدوده این مفاهیم را حوزه زندگی بشری می دانند و بس از نظر حکمای الهی مفاهیم حسن قبح در ساحت کبریایی به عنوان مقیاس و معیار راه ندارند. افعال ذات باری را با این معیارها و مقیاسها که 100% بشری است نمی توان تفسیر کرد. از نظر خداوند، از نظر حکمای الهی